جلسه 76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل. خب، عرض کردیم که هر حادث زمانیی قبل از اینکه به وجود بیاد امکان داره و این امکان چون متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد میشه، پس یه امر عینیه. و از اون طرف عرض، بنابراین نیازمند موضوعه. موضوعش یه چیزیه که باید قابلیت داشته باشه، قابل باشه، فاعل نباشه. فلذا یه موضوعی لازم داره، موضوعی جوهری که خصوصیتش این باشه که فعلیت نداشته باشه. به این ترتیب پس هر حادث زمانی مسبوق به خودش یک قوه عرضی و یک قوه جوهری براش اثبات میشه. اون قوه عرضی رو میگیم امکان استعدادی یا همون قوه، و اون قوه جوهری رو بهش میگیم چی؟ ماده. بعد حضرت علامه فرمودن که این ماده که این ماده نباید ابای از قبول امکان اون چیزی رو که دارد داشته باشه. مثلا انسان حادث زمانی است، خب قبلش باید قوش باشه، امکانش باشه. قبل از اینکه انسان باشه قوش هست دیگه، امکانش هست. این قوه عرض روی یک موضوع باید باشه. موضوعش چیه؟ ماده، که همون میگیم بهش هیولا. خب این هیولا همون جوهر، قوه جوهریه، اینم که قوه عرضیه. بعد حالا میفرماین که این ماده یا هیولا نباید ابای از پذیرش این انسان باشه، فعلیت انسان. چرا؟ چون وقتی میگید این امکان داره انسان بشه، انسان در اینجا امکان دارد، خب پس این نباید ابا داشته باشه دیگه. خب کی ابا نخواهد داشت؟ وقتی که خودش فعلیت نداشته باشه. خودش چی باشه؟ قوه محض باشه. به این ترتیب قوه محض بودن ماده هم اثبات میشه. منتها یه مشکلی که پیش میاد این است که چیزی که قوه محض باشه که نمیتونه موجود بشه، این باید به وسیله چیزی قوام پیدا بکنه، و اون چیه؟ صورت بالفعله، که این ماده به واسطه این صورت قوام پیدا میکنه. در حقیقت کل این همان نطفه است، کلش با هم میشه نطفه. نطفه مرکب است از یک صورت، یک ماده و یک قوه عرضی. صورت همان صورت نطفه بودنه، فعلیت نطفه بودن رو این صورت باعث شده. ماده همون قوه جوهری است که پذیرنده صورت‌های بعدی است. این قوه عرضی هم مشخص می‌کنه که چه صورتی رو می‌خواد بپذیره. و این ماده قوه همه چیزه، همه چیز رو می‌تونه بپذیره. براش هم مهمش چیز نیست. چطور میگن؟ براش هم فرقی نمی‌کنه، بالکل براش فرقی نمی‌کنه که چه صورتی رو بپذیره. هر صورتی رو می‌تونه بپذیره، چون قوه محض دیگه. حالا کدوم صورت رو بپذیره؟ این که چه صورتی رو بپذیره، این از کجا تعیین میشه؟ بر اساس این قوه ای که داره، قوه عرضی که داره تعیین میشه. و همین دلیل است که میگن این قوه عرضی نسبتش با این قوه جوهری مثل نسبت حجم است به جسم طبیعی. جسم طبیعی یعنی همون ابعاد جوهری. خب ابعاد جوهری مشخص نیست چقدر، اندازش چقدر، حجمه میاد مشخصش میکنه. ابعاد جوهری در ذات خودش ابهام داره، ابعاد عرضی میاد این ابهام رو از بین میبره. اینجا هم همینطوره، ماده در ذات خودش ابهام داره که چه فعلیتی رو بپذیره. پذیره. این قوه عرضی میاد این ابهام رو از بین میبره. ولی نکته دیگه ای هم وجود داره که ظریف‌تر از این حرف دقیق‌تر اینجا هم ذکر نشده ولی در جای خودش گفته شده، و اون این که خود این قوه از کجا اومده، چرا این قوه اومده روی این ماده و هیولا، این قوه خاص مثلا قوه انسان شدن، اینو کی تعیین کرده؟ اینو این صورته تعیین کرده. چون صورت نطفگیست، صورت نطفگی اعراض خودشو داره، اعراض ماده قابل اعراضه. خب فاعل اعراض کیه؟ ها؟ فاعل اعراض کیه؟ فاعل اعراض اون صورت هست. این صورت هست که این عرض خاص رو، این قوه خاص رو بر روی ماده آورده و در واقع تعیین کننده این که این ماده چه صورتی رو بپذیرد کیه در حقیقت؟ در حقیقت این صورت هست. صورت تعیین میکنه که در آینده این چی خواهد شد. نت فهمیدی چی شد؟ خب تا اینجاشو تقریبا گفته بودیم. حالا حضرت علامه میفرماین که وقتی این امکان انسان شدن رو داره، نطفه امکان انسان شدن رو داره، ماده الان دارای صورت نطفگیست، بعدن دارای صورت انسانی خواهد شد. برای اینکه این اتفاق رخ بده، خب این صورت باید بره، صورت بعدی بیاد. صورت قبل چرا؟ چون در یک وجود دو فعلیت جمع نمیشن، هر موجودی یه فعلیت بیشتر نداره. خب اگه بخواد هم صورت نطفگی داشته باشه هم صورت انسانی داشته باشه، باید هم نطفه باشه هم انسان باشه. نمیشه که، بالاخره یا نطفه است یا انسان دیگه. اگه بخواد انسان بشه دیگه نطفگی رو نباید داشته باشه، پس صورت نطفگی باید بره، صورت انسانی بیان. خب این روشنه. این وسط وقتی صورت میره این صورت جدید میاد، یه شبهه‌ای پیش میاد و اون شبهه اینه که مگر نه اینکه ماده و هیولا قوامش به صورته. اینو تو بحث ماده و صورت گفته شده ها، همون شبهه است، اینجا متناسب با این بحث مطرح میشه. ماده قوامش با صورته، خب اگه صورت میره ماده هم باید بره دیگه، و وقتی صورت جدید میاد ماده جدید باهاش بیاد. اونجا چه جوری پاسخ داده میشد؟ اونجا اینجوری پاسخ داده میشد، این ماده خیمه است، زیرش یه ستون، این ستون همون صورت است. خیلی سریع این ستون کشیده میشه، به جاش یه ستون دیگه گذاشته میشه، به نحوی که این خیمه پایین نمیاد. منات فهمیدی چی شد؟ بعد اگه این ستون رو بکشیم همینجور وایسیم، خب خیمه میاد پایین. بعد بخوام یه ستون دیگه بزنیم، انگار یه خیمه جدید داریم برپا میکنیم. ولی وقتی شما ستونها رو سریع عوض بکنید دیگه خیمه پایین نمیاد، خیمه سر جاشه. تشبیه کردن رفتن صورت قدیم و آمدن صورت جدید به این نحوه که انگار ستونها رو سریع عوض میکنیم، یه صورت دیگه میاد میره، صورت جدید میاد، با این همه ماده سر جاشه، ماده عوض نمیشه. به عبارت دیگر نطفه که مساویست با ماده و صورت، وقتی تبدیل میشه به انسان، این فقط صورتشه که عوض میشه، ماده سر جاشه، انسان میشه همان ماده به اضافه صورت جدید. که اگه چنین نباشد، که اگه چنین نباشه نطفه انسان نشده. اگه قرار باشه صورتی که رفته ماده هم با صورت بره، صورت نطفگی رفته صورت جدید اومده، مادهش هم باهاش بره، ماده جدید بیاد، وقتی که نطفه انسان نشده که چی رخ داده؟ یه موجودی از بین رفته، یه موجود جدید پدید اومده. این که شما بگید این آن شد، نطفه انسان شد، این دیگه بی‌معنیه، ظاهراً ما مال متوجه نمیشیم که این اتفاق داره رخ میده، ولی اگر قرار باشه از نظر تحلیل فلسفی اینجوری حرف بزنیم دیگه نباید بگیم این آن شد، باید بگیم که نه خیر، یه چیزی معدوم شد، یه چیزی موجود شد. فلذا و حالا این خلاف اون فهم حداقل عرفی ماست. ما وقتی نگاه میکنیم خب فهم حسی ماست، وقتی نگاه میکنیم یه چیزی تبدیل به یه چیز دیگه میشه. خب پس ماده نمیره، فقط صورت ها میره. منتها خب این یه استدلال فلسفی میخواد با این بیان که مطلب تثبیت نمیشه، استدلال فلسفی بکن که عقل محکم اینو تغییر بکنه و تثبیت بکنه. استدلال علامه برای اینکه نشون بدن ماده محفوظ است اینه، میفرماین اگه ماده هم مثل صورت بره، خب این صورت جدید حادث زمانیه دیگه، درسته؟ مادهش هم میشه حادث زمانی، صورت حادث زمانیه، ماده میشه حادث زمانی. خب بشه چی میشه؟ پاسخش این است که صورت که حادث زمانی بود مسبوق بود به چی؟ به قوه و ماده، درسته؟ همین جلسه گذشته اثبات کردیم که هر حادث زمانی مسبوق است به قوه و ماده. خب حالا اگه این ماده هم حادث زمانی باشه، اینم همین حکم خواهد داشت دیگه، اینم مسبوق خواهد بود به قوه و ماده. اینا فرقی چی شد؟ اینم مسبوق به قوه و ماده خواهد شد. پس باید قبلا برای اینکه این ماده جدید پدید بیاد، باید یه قوه و یه ماده باشه. خب این قوه و ماده هم که نمیتونن که موجود باشن به تنهایی، یه صورت هم میخواد اینجا، صورت. خب حالا این ماده به وسیله تبدیل این موجود به این موجود به ماده پدید اومده. خب حالا نکته این است که ما در اینجا که وقتی داشتیم تبدیل رو بررسی میکردیم، دیدیم که برای تبدیل این نطفه به انسان هم ماده از بین میره هم صورته. خب این ماده قوه و ماده دوباره از بین خواهند رفت تا این ماده پدید بیاد، درسته؟ چون که صورته که از بین میره تا این ماده حاصل بشه، وقتی صورت از بین بره ماده هم باش از بین میره تا این ماده پدید بیاد. دوباره برای اینکه پدید بیاد نیازمنده به یه قوه و ماده دیگه پیش میاد. خلاصه اگه شما بگید این حادث زمان وقتی که نطفه داره تبدیل به انسان میشه، همانطور که صورت از بین بیره ماده هم از بین بیره، لازمش این میشه که ماده حادث زمانی باشه. حادث زمانی که شد، اون قوه و ماده ای که قبل از این باید باشن تا این حادث زمانی پیدا بکنه، بحث میره سراغ خود همون قوه و ماده. درک کن؟ خود اینم میشه چی؟ حادث زمانی. چون شما ماده رو چیکار کردی؟ حادث زمانیش کردی دیگه. خب اینم پس حادث زمانی خواهد شد. وقتی این حادث زمانی شد، اینم مسبوق باید باشه به چی؟ قوه و ماده. و همینطور حکم در اینجا هم تکرار خواهد شد و این تا بی نهایت پیش خواهد رفت. من وسط تقریر این یه مطلب اضافی گفتم، خودم احساس کردم و گیر کرد، فلذا بعدش حذفش کردم اونو، منتها چون تفتون ندادم شاید شما متوجه نشدید. یه بار دیگه عرض میکنم، وقتی که از اول دارم میرم منتها سر، وقتی نطفه میخواد انسان بشه، صورت قبلی میره صورت جدید میاد، اما ماده نمیره، ماده محفوظه. ماده نطفه و انسان واحده. چرا؟ برای اولا اگر ماده بره، خب معناش میشه که اینجور نیست که نطفه تبدیل به انسان شد، معناش میشه که نطفه از بین رفت یه موجود جدید پدید میاد. این اولا معناش میشه، ثانیاً یه مشکلی پدید میاد. دوم مشکل این است که اگر ماده هم از بین بره، پس ماده انسان میشه حادث زمانی. خب بشه. وقتی ماده انسان حادث زمانی شد، مثل صورت باید مسبوق به چی باشه؟ قوه و ماده باشه. خب این ماده با این ماده که فرقی نمی‌کنه، اینم ماده است دیگه. شما می‌فرمایید این ماده مسبوق به قوه و ماده است. خب این ببخشید، آره دیگه، این ماده مسبوق به قوه و ماده است. خب خود این ماده هم باید چی باشه؟ مسبوق به قوه و ماده باشه. و همین طور خود این ماده هم باید مسبوق به قوه و ماده باشه و تا بی نهایت باید پیش بره. خب این تسلسل در علل هست و محاله. اگه بگید نه در سومی توقف میکنیم، خب شما ما میگیم خب از همون اولی توقف کنید، چرا تو سومی توقف میکنیم؟ چون هیچ وجهی نداره که شما بگید که نه ما در سومی توقف میکنیم. فرقی بین سومی و اولی نیست. اگر این لازم نیست مسئول قوه ماده باشه، تکرار همون ماده قبلی است، تکرارش یعنی همونه، تکرار اصلا نیست، این همونه، باقی مونده، از بین نرفته، خب بنابراین این ماده هم همون ماده نطفه است، از بین نرفته. به این ترتیب حفظ محفوظ ماندن ماده در این تبدل ها تثبیت میشه. دقیق بفرمایید این نقض جواب چیه؟ جواب نقضیه. عنایت میکنید، داره میگه که اگه شما ماده رو حذف بکنید، لازمش این میشه که تسلسل پیش بیاد، چون اون ماده های دیگه هم اگه ماده هست بکنید باید حادث زمانی باشه، حادث زمانی مسئول به قوه ماده است، خود این ماده هم همین حکم خواهد داشت، تسلسل. ولی خب این حل نمیکنه مسئله رو، چون مسئله چیه؟ مسئله اینه که قوام ماده با صورته. وقتی صورت رفته چطور میتونه ماده نرفته باشه؟ این مسئله حل نشده. بعدم این مسئله رو البته اینجوری حل کردن، ستون ها رو سریع میکشیم، نه خله اینجا، چون یه صورت رفته یه صورت جدید اومده، لبس بعد الخلعه. خب منتها حالا اینا مثلا تشبیه میکنن، میگن سریع کشیدیم، از بس سریع کشیدیم این صورت جدیدی که اومده نذاشته خیمه بیفته. این تشبیهه، تشبیه و تمثیل که نمیتونه مشکل فلسفی رو حل کنه. خب بالاخره در همون یک میلیاردم ثانیه که شما این ستونه رو کشیدی، این ماده بدون چی مونده؟ بدون صورت مونده. خب ماده هم که بدون صورت موجود نمیتونه باشه، بنابراین ماده از بین خواهد رفت. این نه این تشبیه مشکل رو حل میکنه، نه این نقضه حلش میکنه. نقضه میگه که نمیشه ماده از بین بره، چرا؟ چون به تسلسل میانجامه. اما نمیگه هم چرا، فقط میگه که چی؟ ممکن نیست. اما یکی بگه که چرا آخه؟ چرا این وقت چطور ممکنه که این ماده تکرار همون ماده باشه؟ پاسخش اینه، بر اساس حرکت، تنها راه حل این مسئله حرکت جوهریه. اساسا دوتا صورت نیست که یک صورت برود صورت جدید بیاد. اگه واقعا دوتا صورت بود، صورت نطفگی یه صورت بود، صورت انسانی یه صورت دیگه بود، با رفتن این صورت صورت قبلی و آمدن صورت جدید، نطفه هم باید عوض، ببخشید، ماده هم باید عوض میشه، نمیشه عوض نشه. اما مثلا این است که دوتا صورت نیست، پس چیه؟ یه صورت کشداره که یه گوشش نطفه است، یه گوشش انسانه. این بر اساس حرکت جوهری اثبات میشه. این که البته بعداً گفتگو خواهیم کرد، حضرت علامه با صراحت اینو خواهم فرمود که یک جوهر است، یک صورت جوهری است که از اون اول نطفگی وجود داره و امتداد دارد تا اون لحظه مرگ، یه صورته. منتها اینجاشه که نگاه میکنی به صورت نطفه برات جلوه میکنه، این ورش که نگاه میکنی یه ذره این ورش رو نگاه میکنی علق است، یه ذره این ورش مزق است، یه ذره این ورش مثلا جنین نوزادیه، یه ذره این ورش کودکه، یه ذره این ورش بزرگ شده، یه ذره این ورش نوجوانه، یه ذره این ورش جوانه، یه ذره این ورش بزرگ.
حالا یه ذره عمرش هم مثلا مرد پیر زن چی؟ خب بله کم کم، ولی این کم کم حل نمیکنه مسئله رو. شما باید تبیین فلسفی بکنید که چطور این ماده وحدتش حفظ میشه. وحدت ماده با چی حفظ میشه؟ با وحدت صورت. اینو بعداً مفصل‌تر گفتگو خواهیم کرد، ولی برای اینکه فهمش حاصل بشه بذارید من براتون یه مثال بزنم. ببینید شما، این یه مثال البته از جهاتی مقربه ولی از جهاتی مبعده ها، ولی چاره‌ای نیست. ببینید شما فرض کنید که از سوراخ یه در که خیلی سوراخ کوچیکیه دارید اون ور در رو نگاه میکنید، خب بعد میبینید که یه چیزی از جلو شما رد شد، سبز رنگ. بعدش یه مدت دیگه که مثلا یه لحظه پلک زدید و چشماتون رو باز کردید، میبینید که یه چیز سیاه رنگ داره رد میشه، یعنی اون سبز رنگی رفت تموم شد، یه چیز دیگه به صورت سیاه رنگ اومد. بعد یه لحظه باز دوباره مثلا سرتون رو میگردنید این ور، بعد دوباره نگاه میکنید میبینید که این دفعه یه چیز قرمز رنگ داره رد میشه. بعد شما چی خیال میکنید؟ خیال میکنید که چند چیز اومد از جلوی این سوراخ رد شد، یه چیز سیاه، یه چیز سبز، یه چیز زرد، چند چیز رد شد از اینجا، درست شد؟ بعد در رو باز میکنی، نگاه میکنی، میبینی نه بابا چند چیز نیست، یه لوله است، یه دونه لوله است، منتها اینجاش سبز رنگه، اینجاش زرد رنگه، اینجاش سیاه رنگه، اینجاش نمیدونم نارنجیه، اینجاش قرمزه، ولی همش یه چیزه. اینا فهمیدی چی شد؟ شما خیال کردی چند چیز رد شده، ولی این واقعش یک چیز بود. اینات فهمیدید چی شد؟ این البته گفتم اون مثال دقیقی نیست، ولی کمک میکنه. این که شما یه موجودی رو الان میبینید به صورت انسان، بعد چند وقت پیش یه موجود دیگه دیده بودید به نام نوزاد، چند وقت دیگه، چند وقت قبلترش یه موجود دیگه دیده بودید به نام نطفه، و چند وقت قبلش یه چیز دیگه دیده بودید به نام قضا، و اینا چند چیز بودن؟ ها؟ قضا یه چیز بود، نطفه یه چیز دیگه بود، نوزاد یه چیز دیگه بود، این آدم بزرگسال یه چیز دیگه است، اینا ظاهرن چند چیزن، ولی واقعش اینه که اینا یه چیزن همشون، منتها اینجا یه لوله است، یه لوله است که اینجاش قرمزه، اینجاش سبزه، اینجاش زرده، اینم یه لوله است، اینجاش بزرگساله، اینجاش نوجوونه، اینجاش کودکه، اینجاش نوزاده، اینجاش جنینه، اینجاش غذاست، اونجاش یه ذره اون ورتر بری چیه؟ درخت چناره. آره چون این چناره خاک شده، خاکه گیاه شده، گیاه غذا شده، غذاه نطفه شده، نطفهه جنین شده، جنینه نوزاد شده، نوزاد کودک شده، همینطور. فلذا این آدمو که الان داره اینجا نگاه میکنی، یه ذره این برتر برگردی میبینی که یه درخت چناره. بعد همین آقا یه وقتی باز دوباره چنار میشه.
مثلا آقایی که در خواب بود صورت داشت،
در خواب بود صورت
خاک.
صورت خاکی داشت دیگه، منتها صورت خاکی منقطع از صورت نوزادی نیست، دو تا صورت نیست، بلکه یه صورته، یه صورتی است که در طول منتها زمان موجود شده.
خب در نگاه خاک روح نبوده.
خب بله دی، صورت این صورتیه که بال و پر پیدا میکنه، یعنی وقتی که نطفه میشه، بعد جنین میشه و نوزاد میشه، رشد پیدا میکنه. وقتی خاک بوده اینقدر بوده، وقتی خاک بوده اینقدر بوده، وقتی نوزاده اینقدر شده، هی اومده که بالا، سعه وجودی پیدا کرده. اینجا در نطفگی یا در خاکی اینقدر بوده، ولی حالا که نوزاده اینقدره، هی سعه وجودی پیدا کرده، کوچیک نشده که بزرگ شده. بزرگ منتها بزرگ وجودی ها، نه بزرگ اندازه ای. حواسمون باشه ها، بدل میکنین، نه اینکه اندازش بزرگ شده، بلکه چیش بزرگ شده؟ وجودش، سعه وجودی پیدا کرده.
ماده تغییر میکنه
چی؟
وحدت که اینجا هست ماده شده دیگه.
نه صورتش هم واحده دیگه، یه عالمه ما اینجا چپق کشیدیم که بگیم چی؟ که این صورت هم واحده، فقط ماده واحد نیست. این همه پس برای چی گفتیم؟ که آخر شما بگید که مادهش واحده؟ بفهم. من میگم که جواب سوال بپرسه دیگه، من دارم میبینم که شما قبل از او دستتو بلند کردی.
یکی که با این تعریف که ما اینجا جایده اون ضرورتی که ما براش ماده را اثبات بخواستیم بکنیم، حتی ممکن در این نیاز داره اثبات ماده، که باید یه شی برای اینکه حفظ هویتش بشه بعد یه ماده یه ثبوتش بشه چون صورتش به صورت بکنه، این ضرورت دیگه هم بینید.
خب وحدت شی رو قبلا با ماده اثبات میکردیم، بله، الان ماده ضرورتش به خاطر حفظ این وحدت زیر سوال میره، اما ماده فقط دلیلش این نبود، دلیلش قابلم بود. این قابل، این که این حالتهای جدید رو بپذیره، یه قابلیت میخواد. این که اصلا حرکت جوهری بکنه، یه قابلیت میخواد. قابلیت هم با ماده است. اصل دلیل ماده هم اینه، نه اون وحدته. آیات چه مشکلی داره با این حرف؟ نه. خب ببینید، اگر این پاسخش اینه، اگه شما بگید نفخت فیه من روحی، معناش این است که این جسمه من روحی نیست، این جسمه منهو نیست، ولی روح منهو است. به خاطر اهمیت و شرافتش، چون شرافت بیشتری از جسمانیت دارد، متوحده به ذکر شده، ولی نه اینکه جسمه از اون نیست، فقط روح از اون. اینجور
که
بله، بخواد میشه.
خب این نشون نمیده که اون جدایی از
اینه؟ نه، ضرورتی نداره. این به این مرتبه که میرسه، شرافتش خیلی اونقدر قابل توجه میشه که این بخش از وجودش مورد توجه مستقل قرار میگیره. این ایرادی نداره. ظواهر آیات و روایت همینطوره، ثنویت رو نشون میده. ظواهر آیات و روایات ثنویت. ثنویت یعنی چی؟ یعنی دو تا چیزه، یکیش جسم، یکیش روح، یکیش بدن، یکیش روح، که مثلا یکیش ماده، یکیش صورت، ها اینجوری. ولی براهین فلسفی اگه بخوایم بگیم اون چه که حکمت متعالی میگه درسته، که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اینو بخوایم بپذیریم، نه دیگه، این ظواهر رو باید توجیه کرد. مثل همون که ید الله رو توجیه میکنی، میگی که آقا این ظاهرش مراد نیست، نمیشه ظاهرش مراد باشه. اینجا میگی که آقا ظاهر ثنویت نمیتونه مراد باشه، چون ثنویت حقیقی نیست. این البته دیگه بستگی به اون مبنا داره. اگه شما گفتی آقا حرف ملا صدرا در جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن درسته، خب اینجا باید اینو بپذیری. اگه اون رو خدشه کردی، قبول نکردی، اینجا میتونی این حرف رو رد کنی. این باید بری اونجا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن رو خراب بکنی. تا اونو خراب نکنی نمیتونی اینو دست بزنی. در هر صورت، پس چی شد آقا؟ یه بار دیگه سریع من یه مروری بکنم. اینجوری شد که حضرت علامه فرمودن وقتی این نطفه میخواد انسان بشه، صورت میره، صورت قبلی، صورت جدید میاد، اما ماده نمیره، ماده همونه. چرا؟ چون اگه ماده هم بره، پس ماده جدید باید حادث زمانی باشه. خب باشه، اگه حادث زمانی باشه، مسبوق چی خواهد بود؟ به قوه و ماده. خب این ماده هم باید حادث زمانی باشه دیگه، چون شما میگید که ماده حادث زمانی. خب اگه این ماده حادث زمانی باشه، اینم باید مسبوق قوه و ماده باشه، و همینطور اینم باید مسبوق قوه و ماده باشه، بی نهایت قوه و ماده حاصل خواهد شد. و نمیشه همچین چیزی. حالا که نمیشه، پس ماده واحده. صورت ها عوض میشن ولی ماده واحده. خب این نقضی قضیه رو درست میکنه و ماده وحدتش. ولی یکی میگه که ولی حل نکردی مسئله رو ها. چرا؟ چون قوام ماده به صورت دیگه، وقتی صورت رفته، ماده هم باید بره. اینو درستش کن برای ما. خب اینو مشاین چجوری حل میکردن؟ با تشبیه میگفتن که آقا یه ستون رو برمیداریم سری یه ستون دیگه میذاریم جاش، خیمه سر جاشه، یه حیولا سر جاشه. اینا میگن که آقا دیگه ما خودمون بالاخره اونقدر مار خوردیم مفعی شدیم، ما رو نمیتونی با این چیزا چیز قانع کنی، که این تمثیل که مشکل رو در حل نمیکنه، یه جواب فلسفی بده. مشاین واقعش نمیتونن اینو حل کنن، این مشکل رو حل فلسفی نمیتونن بکنن. چرا؟ چون اونا حرکت جوهری در صورت رو قبول ندارن. تنها راه حل دقیق فلسفی این مسئله حرکت جوهری صورته. پاسخش این است که آقا اصلا اینجوری نیست که یه صورت میره یه صورت دیگه میاد، اساسا دوتا صورت در کار نیست، یه صورته، منتها این یه صورت کلش در کل زمان موجودیتش موجوده و شما چون کل زمان رو بهش احاطه نداری، در هر لحظه بخشی از زمان رو باهاش مواجهی، ها عنایت میکنی؟ و اتصال رو خیلی وقتا ازش غفلت میکنی، مثلا چشمتو میبند این وری میکنی میبینی که غذاه شد نطفه، فکر میکنی که غذا رفت نطفه اومد، نه بابا غذا نرفت نطفه بیاد، این همونه. منتها اون از زمانی که این غذا بود خود همین غذا بود، زمانی که این غذا بود از دسترس تو خارج شد. دقت کنین جمله رو، زمانی که این نطفه غذا بود از دسترس تو خارج شده. چرا؟ چون تو موجود زمانی هستی، همیشه در الان زندگی میکنی، در آن گذشته نیستی، در آن آینده نیستی، فلذا نمیبینی که این همونه، چون نمیبینی خیال میکنی این غیر اونه، در حالی که این همونه، اصلا دوتا نیست که، یه چیزه، این همونه. فلذا میتونی بهش بگی غذا بیا اینجا، غذا مثلا باقلوا، باقلوا که میگی هیچی لادی نداره، یعنی اونا که میگن باقلوا بیا اینجا یا مثلا هلو بیا اینجا، درست دارم میگن، این دقیقا همون هلو هست. این که داری نگاه میکنی بچه شیرین رو مثل هلو میمونه، مثل هلو نیست که، این اصلا این خود هلوه، باریکلا ببین قشنگ میفهمی چی ها. آره خب این خود هلوه، این همون هلو هست، منتها چون این وقتی هلو بود در زمان گذشته هلو بود و الان الانش دیگه هلو نیست و اون زمان گذشتهش از دسترس تو خارجه، نمیبینی که این همونه، والا این همونه، کاملا به هم متصله. بعد فلذا اگه یه موجودی فرازمانی باشه از بالا نگاه کنه، میبینه که این هلوه داره میاد بره که مثلا یخچالو باز کنه، این هلوه رو داره میبینه که یخچالو داره باز میکنه، یاد میکنیم؟ نه شاید شما باقلوا باشی، من چه میدونم، لزوما همه هلو نیستن، بعضی ها هلو هم، بعضی ها باقلوا هم، بعضی هم تروبچن مثلا، بعضی هم مثلا هویجن، بعضی هم چیزهای دیگر. بالاخره هر کسی به همین دلیل است که آدم رو فرق میکنن دیگه، یکی هلوه یکی چیه؟ قنبیت. خوب گفت، یکی هم قنبیته، آدم نگاش میکنه قنبیت یادش میافته. اینجوریه
اون روایت از کشکه اصلا میکنم، من دیدم با آدم در تیم یا در گیر بود، این صورت
بله، این همون صورت قبلی است دیگه، این هم حرفیه. منتها این البته یه ذره عمیق‌تر و فراتر از این بحثی است که ما گفتیم، این برای اینکه تقریر بشه و تبیین بشه چیزی بیش از این چیزی که الان گفتیم لازمه. بله به طور اجمال میشه گفت مرتبط با همین بحثه، ولی یه ذره زیادی متفاوته.
بله ما یه وقتی تغییر نمی‌کنیم،
بله ذاتمون تغییر نمی‌کنه، با صراحت میگن ذات انسان تغییر نمی‌کنه، اعراضش تغییر می‌کنه.
مثلا فرض کنید که یکی مثلا چون نمیدونم ارادت میگیره هر چی ارادت میگیره، بعد مثلا اینا همه عرض مفارقه هست، یعنی عرض لازم بود که از اول
باشه. بله دیگه،
مثلا میتونه بذاره اول آخر یکی باشه، هیچ فرقی نکرد.
بله ذاتش هیچ فرقی نکرد،
کلا این که تو این دنیا اومده هیچ تحولی صورت نمیگیره،
هیچ تحولی در ذاتش صورت نمیگیره، در اعراضش اعراضش ممکنه ازش جدا بشه، ممکنه البته جدا نشه. بله اصلش تغییر نمیکنه، با صراحت میگه
تعقل جزء ذات
نیست. چرا تعقل جزء ذاته؟ خب دیگه شما اونا نمیگن که شما سیب زمینی بودی. ما البته ما که نمیگیم شما سیب زمینی، ما میگیم هلو بودی شما. آره ولی خب حالا یکی ممکنه سیب زمینی باشه، بگذار. حالا این ببینید، این چیزی بود که فراتر از این بخشی درس بود، منتها ما عادت کردیم که هی بزنیم به اون سیم آخر دیگه، اینجا هم زدیم به اون سیم آخر. البته این بعدن خواهد اومد، اونجا که اومد بیشتر توضیحش میدیم. اونجا یه مثال زدم، اون سوراخ در و لولهه، خب اونو برای اینکه الان فعلا تازه داریم باش آشنا میشیم مثال زدم. اونجا که رسیدیم یه مثال دقیق، خیلی دقیق، که البته امکان خارجی نداره ولی از نظر فلسفی خیلی دقیقه، یه فرض ابتداییه که امکان خارجی نداره، اما بر اساس اون فرض ابتدایی یه مثال خیلی دقیق اونجا یادمون باشه میزنیم خدمت. خب ببینید حالا، و مادت الفعلیت الجدیدت الحادثه والفعلیت السابقت زائله واحدتون، ماده فعلیت جدید که حادث شده و فعلیت سابق که زائل شده یکیه، ماده شون واحده، صورت ها عوض شدن ولی ماده واحده. چرا؟ و الا کانت حادثتن، اگه قرار باشه که ماده واحد نباشه لازمش میشه که ماده حادث باشه مثل صورت. به حدوث الفعلیت الحادثه، ماده هم حادث بشه به سبب حدوث فعلیت جدید. خب اشکالش چیه؟ فستلزمت امکانن آخر و مادتن اخرى، خب لازمش این است که مسبوب ماده و قوه باشه، مستلزم امکان دیگر و ماده دیگر خواهد بود و هاکذا، و این مسئله تکرار خواهد شد، چون اون ماده قبلی هم حادث خواهد بود، اونم مسبوب ماده و قوه خواهد شد، اونم مسبوب ماده و قوه و تسلسل. و فکانت لحادث واحد مواد و امکانات غیر متناهیه، لازمش این میشه که یک حادث واحد دارای بی نهایت ماده و بی نهایت امکان باشه. امکان یعنی همون قوه ها، امکان استعدادی مراده دیگه، درسته؟ همون قوه عرضی، لازمش وجود بی نهایت ماده و بی نهایت قوه عرضی خواهد بود. و هو محال، روشنه که همچین چیزی محاله، چون تسلسل در علل دیگه، چون ماده سابق علت ماده لاحقه است، خب اونم که مسبوق به ماده سابق است، اونم علت این، همینطور تا بی نهایت باید بری، اون نمیشه که همچین چیزی. خب بعد میفرماید که حالا اگه یه کسی اومد مستقلا اصلا اینجوری گفت، گفت که آقا اساسا ماده حادث زمانیه، صرف نظر از این که مسئله رو ما اینجوری تغییر بکنیم برسیم به این که لازمه یا این حرف حادث زمانی بودن ماده است، گفتیم ماده باید واحد باشه و الا حادث زمانی خواهد بود. خب یکی بگه که آقا ماده اصلا واحده، خب ما اینو مشکل نداریم با شما، ولی با این همه ماده هم حادث زمانیه، یعنی یه ماده است اما این یه ماده حادث زمانیه، درست فهمیده چی شد؟ دو تا اشکال، دو تا شبهه هست، ولی پاسخشون یکی. یکی میگه که آقا وقتی صورت جدید میاد ماده هم جدید است، خب معناش این است که ماده پس حادث زمانیه، منتها تعداد ماده ها زیاده ها، هر صورتی ماده خودشو داره و این ماده ها هم که به تعداد صورت ها موجودن همشون حادثن، ماده ها کثیرن و همشون هم حادثن، اشکالش این میشه که تسلسل میشه. یکی میگه که نه آقا صورت ها کثیرن ولی ماده چیه؟ واحده، همین صورت ها یه ماده دارن، اما همین یه ماده حادث زمانیه. پاسخش این است که خب این همون اشکالو داره دیگه، اگه ماده حادث زمانی باشه مسبوق به ماده و قوه خواهد بود، اون مادهش هم باید مسبوق به ماده و قوه باشه، اونم مسبوق به ماده و قوه باشه، تا بی نهایت پیش میره نمیشه. این جمله اینو میگه. و نظیر الاشکال لازمون فی ما لو فرز للماده حدوث زمانی، همین اشکال لازم میاد اونجایی که کسی بیاد ماده رو حادث زمانی فرض بکنه. در هر صورت نمیشه ماده حادث زمانی باشه. تمام. خب بعد حالا میفرماین که بیان از این چیزایی که گفتیم یه نتیجه هایی بگیریم. بعضی از این نتایج رو تصریح کردن در لابلای بحثشون، تصریح کردن. بعضیشون رو تصریح نکردن، ولی با یه ذره توجه فهمیده میشن که برخی از اونها رو من خودم متذکر شدم، برخی از اون متذکر نشدم، همینطور که پیش میری متذکر میشن. اولش این است که هر حادث زمانی مصوب قوه و ماده است. اینو دیگه با صراحت گفتن دیگه. وقد تبین به ما مر ایزن اولا. این ایزنش دیگه نمیدونم برای چیه، چون آخه این چیزی که الان داره میگه که اضافه نیست بر اون چیزی که پس ایزن بیاد. بعدیاش بعضیاش چرا اضافه است، ولی این اولی عیناً تو همین بحثای قبلی تثبیت اثبات شد دیگه. پس این ایزن اقلا به این اولیه نمیخوره. کدوم اولا؟ ان کل حادث زمانی فله ماده تحمل قوت وجوده. اول اینکه هر حادث زمانی دارای ماده ای است که حمل میکند قوه وجودش را، امکان وجودش را. این یعنی همون مسبب قوه ماده است، این همونه دیگه، درسته آقا؟ حواست هست دیگه. خب این اولا. ثانیا ان ماده تل حوادث زمانی واحدتون مشترکتون بینها. این هم که باز عیناً همین الان بحث کردیم، ماده حوادث زمانی چیه؟ واحده. خب یه نکته اینجا وجود داره، حواستو جمع کن. ببین انسان و نطفه مادهشون واحده، درسته؟ انسان، نطفه، غذا، درخت چنار، انسان، نطفه، غذا، خاک، درخت چنار. خب اینجا این زید بود، زید، نطفه زید، غذای زید، خاک زید، درخت چنار زید، اینا ماده شون واحد. آخه یه دونه امر داریم، امر، نطفه امر، غذای امر، خاک امر، درخت چنار امر، یه دونه هم بکر داریم، بکر، نطفه بکر، غذای بکر، خاک بکر، درخت چنار بکر. اینا بله همشون مادهشون واحده، ولی حضرت علامه ببین چی میگه. میگه ماده حوادث زمانی واحده، یعنی ماده زید و امر و بکرم واحده. این دیگه خیلی خیلی گل و گشاد شد. یعنی درخت چنار همه اینا یه درخته. ببین بکر رو برمیگردی عقب میبینی که همون درخت چنار است، چون اون درخت چناره خاک شد، خاکه غذا شد، غذاه نطفه شد، نطفه نطفه بکر شد. درخت چناره که خاک شد، خب یه گیاه نشد که، سه تا گیاه شد. یه گیاه شد نطفه بکر، یک گیاه شد نطفه امر، یک گیاه شد نطفه زید، و این سه تا گیاه از یه خاک پدید اومدن که اون یک خاک همون خاک اون درخت چنار واحد بود. فلذا وقتی میبینی که این سه تا اینجا و سه تا ماده دارن، واقعش مادهشون یکیه، چون مادهشون همون ماده درخت چناره. فلذاست که میفرماید ماده حوادث زمانی، همه حوادث زمانی مادهشون یکیه، یعنی ماده شما و بنده یکیه. ما و شما دو تا ماده نداریم، یه ماده داریم، درست شدیم؟ حالا گوش کن، این باریکلا، این خود داره فکر میکنه، نشون میده که داره فکر میکنه. خب ما گفتیم وقتی ماده واحد باشه صورت هم باید چی باشه؟ صورت هم باید واحد باشه دیگه. خب پس صورت شما و صورت بنده هم یکیه، کل عالم ماده یه چیز بیشتر نیم، کل عالم ماده یه چیز بیشتر نیست. این کسرات پس چیه؟ این کسرات ظهورات کثیر یه چیزن، یه چیزه که اینجوری کثیر ظهور کرده. این حرفا به کفر می انجام آقا سید، دقیق میکنی؟ به وحدت
وجود،
وحدت وجود می انجام این حرفا، کفر. این آدم باید از این حرف نزنه. خب زدن دیگه، ما چیکار کنیم؟ ما داریم نقل قول میکنیم. آره.
یه خاک که دو تیکه میشه، دو تا یه صورت داره.
بله دیگه، چون قبلش متصله دیگه. ببین اینو مثال میزنم، ببین اینو بعد روش فکر کن، حالا ببین آیا اینجوریه، میفهمی نمیفهمی چجوری.
من
مثال میزنم. چی؟
نظریه
بله عرفانی، نظریه علامه است، با صراحت خواهد گفت. حضرت علامه در نهایه یادم میاد، حالا اینجا رو نمیدونم ولی در نهایه یا اینجا یادم افت اینجا، ولی این جمله عیناً جمله حضرت علامه است. العالم الماده به رمتهی واحد، عالم ماده به کلیتش یه وجوده، با همه این کسراتی که داری میبینی. ببین اینجوری قضیه، یه مثال میزنم گوش کن. برف باریده 3 متر، شما یه درختی داشتی، یه درختچه داشتی تو خونتون، بعد شاخه بالای شاخه های اینو زده بودی، دیدید این تو خیابون این گل ها رو شاخه های بالاشو میزنن کاملا صاف میکنن روش، مثل انگار یه تخته شمشادار رو دیدید دیگه ها، اینو متوجه میشید دارم چی میگم؟ فرض کنید خونه درختتون رو شما همین کاری کردید، اون بالاشو زدید، همش توی یه ردیف واقع شده. خب حالا 3 متر برف باریده، خب چی میشه؟ درخته میره زیر برف دیگه، بعد هی آفتاب داره میخوره و این برف آب میشه، میرسه به اون نوک شاخه ها. یکی میاد تو خونه شما میبینه که حدود 50 تا شاخه فرو کردن تو این برفه، 50 تا شاخه جدا از هم. چرا؟ چون نوکاشونو داره میبینه، درسته یا نه؟ 50 تا نوک داره میبینه که این 50 تا نوک از هم منفصلن. چرا؟ چون فقط اون مقطعها رو میبینه، ادامه هاشونو نمیبینه. بعد هی برف آب میشه میبینه این دوتاشون یکیه، ولی دوتا دیگهشون که یکیان غیر این دوتا. دوتا شاخه اینجاست، دوتا شاخه اینجا، این دوتا رو میبینه که یکیان، ولی بالاخره این دوتا غیر این دوتاست دیگه. برفه که یه ذره آب میشه میبینه این دوتا هم از اینجا به هم وصلن، پس این 4 تا یکیان. بعد کلن که برف آب میشه میبینه که این 50 تا شاخه روی یه ساقن، همش یکیه. منتها چون شما مقاطع رو میدیدی، کثیر میدیدی، اگه میتونستی این مقاطع رو در ادامه وجودشون کلن ببینی، میدیدی که همشون یه چیزن. حالا ما نوکای شاخه هستیم، در حال دیده میشویم، ما اون نوکای شاخه‌ای هستیم که در حال، یعنی در زمان حال، نه اوت حال و چیز خونه ها، نه در زمان حال دیده میشیم. وقتی اگه شما امتداد این نوک ها رو در طول زمان بتونی ببینی، میبینی همشون روی ساقن. شما و من دوتا نیستیم، یکی هستیم. اینا فهمید چی شد؟ اینجوریه.
خب تو تفکیک ها بگید که خب ماده نجاست و ماده خود، خب ماده انسانی فهم داره؟
نه یکیه، ماده شون یکیه، فلسفه میگن که یکیه. خب و سالسن، خواهش میکنم، سالسن چی میشه؟ این که گفتیم نسبت قوه عرضی با قوه جوهری همون نسبت حیولاست، ببخشید نسبت جسم طبیعی است با جسم تعلیمی، اینو میگه. و سالسن ان نسبت بین الماده و قوه الشیء التي تحملها نسبت الجسم الطبیعی و الجسم التعلیمی، نسبت بین ماده و قوه چیزی که حملش میکنه نسبت جسم طبیعی است با جسم تعلیمی، یعنی یکیش مبهمه یکیش معین. فقوت الشیء الخاص تعین قوت الماده المبهمه، قوه شیء خاص یعنی اون قوه عرضی، مثلا قوه انسان شدن، تعیین میدهد، تعین میبخشد به قوه ماده مبهمه، چون ماده مبهمه قوه همه چیزو داره دیگه، این میاد تعیین میبخشه. کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه مبهمت فل جسم طبیعی، همان گونه که جسم تعلیمی یعنی حجم تعیم میبخشد به اون امتدادات سگانی مبهمی که در جسم طبیعی هست، یعنی جوهر جسمانی. خب چهارمم این است که اینا رو بگم یا دیرتون شده بریم؟ آقای میخوای برید یا بگم اینا رو؟ چهارمی میگه که خب ما الان دیدیم دیگه چه اتفاقی رخ میده، یه صورت میره یه صورت میاد، این وقتی که تغییر داره جوهری رخ میده. گاهی هم البته یه عرض میره یه عرض دیگه میاد، مثلا سیبه سبزیش میره سرخیش میاد. تغییرات همواره اینجوریه، تغییرات اگه در جوهر باشه یه جوهر میره یه جوهر دیگه میاد، اگه در اعراض باشه یه عرض دیگه میاد یه عرض دیگه میاد. برابن ان وجود در این در حوادث زمانی اینجوری میشه، در حوادث زمانی فقط اینجوریه ها، و الا در موجوداتی که زمانی نیستن حوادث زمانی نیستن. خب فهم ان وجود الحوادث زمانیه لا ينفك عن تغير في صورها ان كانت جواهر او في احوالها ان كانت اعراضا. وجود حوادث زمانی منفک از تغیر نیست، این تغیر یا در صورت هاشونه اگه جوهر باشن حوادث زمانی، مثلا انسان نطفهه صورت نطفگی میره صورت انسان، اما اگر حادث زمانی رنگ باشه عرض باشه، خب یه عرضه میره یه عرض دیگه میاد. خب و پنجمم این که هر قوهی، خواهش میکنم، هر قوهی متقومه به یه فعلیتی، اینم که باز گفتیم دیگه. خواه مثلا ان القوته قوه دائما به فعلیت، قوه نمیتونه خود به خود باشه، قوه باید با یه فعلیت موجود بشه. ول مادته تو قوه دائما به صورت تحفظها، ماده هم که قوه است دیگه، نه ماده هم قوه است، پس اینم همواره با یک صورتی قوام پیدا میکنه و این صورت حفظ میکنه این ماده رو در موجودیت. فاذا حدثت صورتون بعد صورتن قامت از صورت الحدیثت و مقام القدیمه و قومت الماده بها. وقتی که یه صورتی بعد از یه صورت دیگه حادث شد، این صورت جدید جانشین صورت قبلی میشه و ماده به وسیله این صورت جدید قوام پیدا میکنه. قبلا با صورت قبلی قوام پیدا میکرد، الان با صورت جدید قوام پیدا میکنه. خب و آخرین مطلب این که ما دیدیم دیگه قوه انسانیت مقدم بود بر فعلیت انسانیت، درسته؟ قوه انسانیت مقدم بود بر فعلیت انسانیت. بله قوه خاص بر فعلیت خاص میتونه متقدم باشه، ولی چون قوه متقدم به فعلیته، اگه بخوایم کلی حرف بزنیم فعلیت مقدم است بر قوه به هر نحوی، یعنی فعلیت کلی بر قوه کلی، اون وقت حتما فعلیت مقدم است. اما اگر قوه و فعلیت خاص رو در نظر بگیریم، بله میشه قوه خاص مقدم بر فعلیت خاص بشه، مثلا قوه انسانیت مقدم بر فعلیت، اما نمیشه قوه مطلقا مقدم بر فعلیت باشه، نمیشه. چرا؟ چون قوه متقدم به چیه؟ به فعلیت. پس فعلیت حتما مقدم است بر قوه. این تقدم هم زمانیه هم طبیعیه، اما با تقدم یادتون هست، تقدم به طب، تقدم زمانی، تقدم بالعلیه، تقدم بالحق، همه این انواع تقدم رو فعلیت نسبت به قوه داره. یتبین به ما تقدم ان القوته تتقدم علی الفعل الخاص تقدما زمانیا، قوه متقدم می شود بر فعل خاص، بر فعلیت خاص، اونم البته به نحو تقدم زمانی فقط. خب و اما ان مطلق الفعل یتقدم علی القوه به جمیع انواع تقدم، اما اگر فعلیت رو به معنای مطلقش بگیری اون وقت نه، فعلیت متقدم است بر قوه، اونم به همه انواع تقدم، هم تقدم زمانی داره، هم تقدم علی داره، هم تقدم طبیعی داره، هم تقدم بالحق داره و هر تقدم دیگه‌ای که بشه فرضش کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. وافق باشید.